اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه‌شنبه 21 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. سوء استفاده های جنسی در مدارس پاکستان به شکل یک مشکل فراگیر مبدل شده. گزارش است که در این برنامه خبری رادیو آشنا در پلوی گزارش های دیگر خدمت شما تقدیم میکنیم. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قاضیان آن محکمه خواسته است تا به تحقیقات پیرامون ادعای بدرفتاری و جنایات در افغانستان اجازه بدهند. ادعای راجع شده به این محکمه بین المللی طالبان را بر ارتکاب جنایت علیه بشریت، نظامیان آمریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی آمریکا را به بدرفتاری به شمول تجاوز جنسی و شکنجه و قوای امنیتی افغان را بر ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. این نخستین بار است که فاتو بنسود، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، در پی تحقیق ادعایی برآمده است که نظامیان آمریکایی را بر ارتکاب جرایم جنگی متهم می کند. ایالات متحده عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد، اما شهروندان آمریکایی به خاطر ارتکاب جرایم در کشورهای عضو این محکمه متهم و پیگرد شده می توانند. خانم بنسود همچنین می خواهد که ادعا در مورد عملکرد کارمندان اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در افغانستان نیز پیگرد کند. CIA به داشتن زندانهای مخفی در افغانستان و سایر کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم متهم می باشد. حمید طهماسی، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، می گوید که حکومت آن کشور در یک اقدام بالمثل اکنون به لاری‌های تجارتی پاکستانی ها اجازه نمی دهد که از بنادر جلال آباد و کندهار بیرون شوند.
بر مبنای حکم، وسایطی که از بندر شرق تورخم وارد افغانستان می شن، اینا در ولایت ننگرهار تخلیه می شن و بعد از توسط وسایط افغانی ای کالاها بارگیری میشه و به نقاط مختلف کشور انتقال مییابه. همچنان بندر دیگه ما در اسپین بولک در ولایت قندهار، وسایطی که به شکل ترانزیت یا به شکل که دارای خود مشخصات واسطه پاکستانی است، در ولایت قندهار تخلیه میشه و بعد از او از طریق وسایط افغانی بارگیری میشه و تمام نقاط کشور انتقال داده میشه.
به گفته سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، یکی از عوامل دیگر صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان در این مورد حمایت از بخش خصوصی و رشد سکتور ترانسپورت است که افغانها در آن دارای ظرفیت خوبی اند. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که ادامه تشنج‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد تجارت میان افغانستان و پاکستان را کاهش داده است. طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، برای ملاقات با مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا به واشنگتن دی سی آمده است. جنرال بهرامی دیروز به مقر وزارت دفاع ایالات متحده رفت و با برخی مقام‌های آمریکایی ملاقات کرد. بر بنیاد یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، آقای بهرامی در دیدار با مقامات نظامی و سناتوران آمریکایی روی وضعیت امنیتی افغانستان، توانایی‌ها، آزمون‌ها و نیازمندی‌های قوای مسلح کشورش صحبت کرد. آقای بهرامی از مقام‌های نظامی آمریکا خواستار ازدیاد بورسیه‌های تحصیلی برای اردوی ملی و تربیت بیشتر پیلوتان قوای هوایی افغانستان شد. تلویزیون آشنای صدای آمریکا مصاحبه اختصاصی را با جنرال بهرامی خواهد داشت که آن را در برنامه فردا چهارشنبه مشاهده خواهید کرد. و خبرهای منطقه و جهان. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز ختم گروه داعش را اعلام کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که بقایای از این گروه هنوز هم وجود دارد، اما به گفته او بنیاد و ریشه‌های داعش از بین رفته است. از جانب دیگر جنرال قاسم سلیمانی، یکی از قماندانان ارشد سپاه پاسداران ایران، نیز در پیام با آیت الله علی خامنه ای رهبر آن کشور از شکست داعش خبر داده و از آنان که جانهایشان را در عملیات‌های نظامی ضد این گروه در سوریه و عراق از دست دادند سپاسگزاری کرده است. قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس نیروی بیرونمرزی سپاه پاسداران است و رسانه‌های ایرانی بیشتر تصاویر او را از خط مقدم جبهه علیه داعش در سوریه و عراق نشر می‌کرد. دمشق سلیمانی در نامه به رهبر ایران از نقش حزب الله و شیعه های عراق در شکست دادن داعش نیز قدردانی کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در شهر سوچی ملاقات کرد. کرملین گفته است که هدف این ملاقات بحث روی نیاز برای گذار از عملیات نظامی و جستجو برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه بود. رئیس جمهور پوتین در این ملاقات با همتای سوری خود همچنین گفته است که برای نائل شدن به پیروزی کامل علیه دهشت افغانان راه دراز در پیش است. او همچنین به نزدیک شدن پایان عملیات نظامی روسیه در سوریه نیز اشاره کرد. قرار است ولادیمیر پوتین فردا چهارشنبه با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نیز ملاقات کند. در جنگ داخلی سوریه، روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد حمایت می کنند، در حالی که ترکیه از حامیان اصلی گروه های مخالف آقای اسد می باشد. حمله انتحاری در میان صفوف نمازگزاران در یک مسجد در نایجیریا کم از کم 50 کشته بر جا گذاشت. عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس نایجیریا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مهاجم انتحاری نوجوان هنگام نماز صبح در میان جمعیت نمازگزار در شهر موبی در ولایت ادامو خود را منفجر کرد. آقای ابوبکر گفته است که تا کنون شمار دقیق زخمیان این رویداد مشخص نشده، زیرا به گفته وی زخمی ها به چندین شفاخانه منتقل شده اند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما به گمان مقام ها گروه تندرو بوکو حرام شاید این حمله را انجام داده باشد. اعضای کنگره ایالات متحده می گویند که از واکنش شدید نیروهای امنیتی میانمار در برابر حملات شورشیان در ماه اگست ناراحت شدند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
جف مرکل سناتور دموکرات امروز در پایان سفرش به بنگلادش و میانمار گفت که عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین تمام نشانه های تصفیه قومی علیه مسلمانان روهینگیایی را دارد. مرکل که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده است، با یک گروه 5 نفری اعضای کنگره آن کشور برای دیدار با مسلمانان روهینگیایی که از این عملیات آسیب دیده بودند، به بنگلادش و میانمار رفته بود. قانونگذاران آمریکایی در اوایل ماه جاری میلادی خواستار وضع تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت بر سفر مقام‌های ارشد اردوی میانمار به خاطر خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیا شده بودند.
گروهی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده ریکس تلرسن وزیر خارجه آن کشور را به نقض قوانین آمریکا متهم کردند. این مقام‌ها در یادداشت گفتند آقای تلرسن در ماه جون با بیرون ساختن نام عراق، میانمار و افغانستان از فهرست کشورهایی که در آن کودکان به حیث سرباز گمشته می‌شوند، قانون جلوگیری از استخدام کودکان به حیث سرباز در ایالات متحده را نقض کرده است. در این یادداشت آمده است که این اقدام وزیر خارجه آمریکا اعتبار بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های آن وزارت را در پیوند با استخدام کودکان به حیث سرباز زیر سوال برده و یکی از ابزار مؤثر واشنگتن برای جلوگیری از استخدام کودکان توسط کشورهای جهان را تضعیف کرده است. افغانستان و عراق دو متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه دهشت افغانی بوده و در حالی که میانمار متحد در حال ظهور آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در جنوب شرق آسیا پنداشته می شود. و کره جنوبی و ژاپن از اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر درج نام کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی دهشت افغانی استقبال کردند. کره جنوبی و ژاپن امروز گفتند که این اقدام واشنگتن سبب افزایش فشارها بر کره شمالی خواهد شد تا آن کشور از برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی خود دست بکشد. با درج نام کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی دهشت افغانی، واشنگتن اکنون می‌تواند تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر آن کشور وضع کند. اما کره شمالی گفته است که هیچگاهی از برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی خود دست نخواهد کشید. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وانم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. مقام ها در وزارت ترانسپورت افغانستان از عملی شدن حکم ریاست جمهوری در مورد تخلیه موترهای اموال تجارتی از پاکستان در شهرهای جلال آباد و کندهار و انتقال اموال تجارتی توسط وسایط نقلیه افغانستان و تاثیرات مثبت او بالای سکتور ترانسپورت و در کل به بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفتند. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد افزایش عواید در سکتور ترانسپورت افغانستان و همچنان عمل شدن حکم رئیس جمهور در مورد تخلیه وسایط موترهای باربری حامل اموال تجارتی پاکستان در شهرهای جلال آباد و قندهار به رسانه‌ها معلومات داده گفت که حکم اخیر رئیس جمهور به گونه درست مورد اجرا قرار می‌گیرد و نتایج مثبت آن از همین اکنون مشاهده می‌شود. مطابق این فرمان رئیس جمهور، اموال تجارتی که از طریق بنادر شرقی تورخم ولایت ننگرهار و بندر سپین بولدک ولایت قندهار در غرب کشور توسط وسایط و موترهای پاکستانی وارد کشور می شوند، برخلاف گذشته در شهرهای جلال آباد و قندهار تخلیه، سپس توسط وسایط و موترهای داخلی افغانستان به مرکز و سایر ولایت کشور انتقال داده می شود. سرپرست وزارت ترانسپورت در مورد مفیدیت و نتایج مثبت این حکم رئیس جمهور صحبت کرد و گفت
حکم مقام عالی رئیس جمهوری در قسمت اشتغالزایی، در قسمت حمایت از سکتور ترانسپورت و در قسمت انکشاف و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما تاثیر بسزایی دارد.
آقای طهماسی راجع به موارد استثنایی که در فرمان وجود دارد توضیحات داد و گفت که اموالی که زود فاسد می شوند یا آتشگیر باشد تحت یک شرایط به کابل و سایر ولایت انتقال داده می شود. باید مطمئن باشیم که آن وسایط از نمایندگی افغانستان در شهر پشاور کتابچه خط سیر داشته باشند و کمیشن ترانسپورتی خود را داده باشند. این گونه اموال را می توانند به کابل و سایر ولایت انتقال بدهند. بر اساس موافقتنامه دو جانبه ترانزیتی ابتا میان افغانستان و پاکستان، تا حال پاکستان اموال صادراتی افغانستان را در شهر پشاور تخلیه می کند و توسط موترهای پاکستانی با سایر شهرهای آن کشور منتقل می گردد. و اکنون بعد از صدور فرمان رئیس جمهور بار اول است که افغانستان اقدام مشابه یا بالمثل را انجام می دهد. سرپرست وزارت ترانسپورت گفت که در موافقتنامه ابتا در برخی موارد که با شرایط افغانستان همخوانی ندارد مشکل وجود دارد و این وزارت مصمم است با در نظر داشت واقعیت‌های اقتصادی و تجارتی افغانستان این موافقتنامه را بازنگری نموده نتیجه آن را نیز با مقامات حکومت پاکستان شریک بسازد. کارشناسان مسائل اقتصادی هم فرمان اخیر رئیس جمهور را از رهگذر اقتصادی اقدامی بجا و دارای نتایج مثبت در دراز مدت توصیف کردند. سیف الدین سیحان استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل گفت که این فرمان از لحاظ اقتصادی بسیار با سنجش اقتصادی صادر شده است.
یک تعداد پرسنلی که از این طرف بیروان انتقال بیتن مال به مرکز طبعا نفاتش برای مردم ما میرسه و این مردم بیکار و یک تعداد موترهایی که دریور داره و کلینر داره و معذفین داره و هم نمیگه معاشیتشان برابر بشه.
مفاد فوری که صدور این فرمان مشاهده شده است این است که میزان حادثات ترافیکی و مرگ میر ناشی از حوادث ترافیکی کاهش یافت. در گذشته رانندگان وسایط باربری پاکستان که در جهت مخالف جاده های افغانستان حرکت میکردند و به دلیل واقف نبودن قواعد ترافیکی افغانستان باعث افزایش حوادث ترافیکی میشدند و از روزی که این حکم رئیس جمهور مورد اجرا قرار گرفته است حوادث ترافیکی در شهرهای کابل تورخم و دیگر جاده ها کاهش یافتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا خدمت شما پیشکش میشه. به اساس گزارش ها گفته میشه که نیروهای افغان دکونر و چندین پوسته نیروهای پاکستانی حمله کردند. قماندان امنیه کنر است روز سه شنبه به خبرنگاران گفته که در حمله نظامیان افغان تلفات به ملیشه‌های پاکستانی وارد شده. در رابطه به جزئیات رویداد و تایید این مسئله، آقای روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را از کنر مستقیما روی خط تلفن با خود داریم که در مورد معلومات میدن. آقای انوری سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
بله میشنم. سلام.
بله. سلام. بله تشکر از شما. آیا شما در کنر هستین؟ مقامات ولایت کنر این مسئله را تایید کردن که نیروهای افغان و پوسته های پاکستانی حمله ور شدن؟
بله، تقریبا چند لحظه پیش ما امرای جنرال جمعه گل همت قماندان امنی ولایت کنر گفت زدیم اونا گفتن که چند روز پیش ما چند توپ فیر کردیم بالای پوسته های قوای پاکستان که در سرحد در خط دیورند هستن نزدیک ولسوالی شلتن که همیشه ولسوالی زیر بربران افواج پاکستان هستن. و گفتن که ما چند فیر توپ فیر کردیم بالای پوسته های قوای پاکستان و برایشان تلفات رساندیم، ولی این نگفتن که چه که زخمی هستن یا چه که مرده هستن افواج پاکستان، ولی گفتن که ما جواب دادیم برایشان.
این جواب در مقابل حملای توپخانه و راکت های پاکستان است که در این اواخر فیر میشه. در این اواخر از کدام روز و به چی تعداد به نظر شما و اساس معلوماتی که شما در دست دارین حملات از اون طرف مرز بالای قلمرو افغانستان صورت گرفته در هفته گذشته؟
تقریبا یک و نیم هفته میشه که از اون طرف مرز، یعنی از باجور و دیر و اونا طرف بالای ولسوالی های دانگام، شلتن، ناری، مروره، سرکانی و خاص هنر فیرهای توپ میشه و راکت میاید از اون طرف مرز. و یک نفر امروز چی شده در ولسوالی شلتن اول زخمی بودن، بعد از زخمای خود مرد. و تقریبا امی از سال 2010 و این سو امی حملات راکتی و یا توپچی بالای ولسوالی های امی چند ولسوالی ها که ما نامش گرفتیم بالای اینا دوام داره، ولی گاهی کم می باشه و گاهی زیاد می باشه.
این اولین بار بود که نیروهای افغان عملات متقابله یا بالمثل انجام دادن، یا در گذشته هم نیروهای افغان چنین کار را کرده بودن، یا این بر بار اول بود؟
نه، این بار اول است که از طرف حکومت مرکزی افغانستان و قوای امنیتی افغان و دفاعی اجازه داده شده که بالای پوسته های پاکستان حملات باید جواب داده شود، و این بار اول است که این کار میشه. ولی پیش که از طرف پاکستان یا طالبان یا دیگر افراد مسلح بالای پوسته های امنیتی افغان که در سرحد مخیط هستن، پولیس سرحدی هستن، بالای اونا که حمله شده اونا جواب داده، اونا در لباس طالبا امو حملات میکرد بلیشان جواب داده شد. ولی علی هم که کدام گپ وزارت دفاع زده که باید حملات شوه جواب داده شوه، در اون یک شرط موجود است که اونا گفته هستن که اگر افواج پاکستان و ساکر پاکستان بالای پوسته های قوای امنیتی و سرحدی افغان حمله کنه، باید شما جواب بریشان بدهید.
بله، به نهایت تشکر آقای روح الله انوری، گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات نیروهای افغان در کنر بالای مواضع پاکستانی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هیئت اداری پلیس جرگی افغانستان ابراز نگرانی میکند که در صورتی که در ترکیب نیروهای امارات و قطر که قرار است در چوکات نیروهای ناتو به افغانستان اعزام شوند، اتباعی پاکستان و هند شامل باشند، بر افغانستان مشکل ساز خواهد باشد. نایب منشی ولیسی جرگه روز سه شنبه گفته که امارات و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستند که شامل اتباع خود کشورها باشند. در این رابطه گزارش را میشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش میکنه.
پس از آنکه شماری از رسانه‌های افغانستان گزارش داده اند که در میان نیروهای امارات متحده عربی و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند، اتباع هندی و پاکستانی شاملند، حالا یک عضو هیئت اداری ولیسی جرگه این مساله را قابل نگرانی میداند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولیسی جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عربی و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستد که اتباع خود آن کشورها باشد.
و در مواردی که اگر احیانا اتباع پاکستانی یا هندی در این گروه ها و در این افراد که فرستاده میشه نیروهای نظامی شامل باشه، یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد میکنه. مشکلش این است که مردم افغانستان و سربازای ما، سرای ما، و اعتمادی که بر سایر نیروها داره اعتماد نمیکنه. اینو شک شبه ایجاد میشه گویا یا حلقاتی نباشن که اهداف پاکستان و هندستان رو در افغانستان تامین میکنن.
این در حال است که چند روز قبل یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته بود که کشورهای امارات و قطر می‌خواهند نظامیانشان را در چوکات ناتو به افغانستان بفرستند. منشی عمومی ناتو گفته است که کشورهای یاد شده این توانایی و ظرفیت را دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت آموزشی ناتو وظیفه اجرا کنند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که در سال جاری میلادی تعداد نیروهای ناتو در افغانستان از 11000 به 16000 افزایش می‌یابد. تا حال کشورهای امارات و قطر نگفتند که چه تعداد نیروهایشان را به افغانستان می‌فرستند. با اساس گزارش‌ها در کشورهای خلیجی شمار زیادی از اتباع هندی و پاکستانی در بخش‌های نظامی اجرای وظیفه می‌کنند و احتمال این وجود دارد که در میان نیروهایی که به افغانستان فرستاده می‌شود اتباع این کشورها نیز وجود داشته باشد. امارات متحده عربی و قطر تا حال در این مورد به گونه‌ای رسمی چیزی نگفتند، اما وزارت دفاع این مسئله را بسیار جدی نمی‌داند. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای خارجی که برای مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاده می‌شوند، آنان این نیروها را به نام اعضای ناتو می‌شناسند.
من فکر می کنم نیروهایی که در چوکات ناتو به افغانستان می آیند آنها به ما کمک می کنند و آنها برای کمک نه برای تخریب، و فکر می کنم که به این حساسیت ها تمام کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا متوجه می باشد.
آقای وزیر گفت که نیروهایی که تازه فرستاده می شوند در جنگ سهم نداشته و هدفشان آموزش به نیروهای افغان و تقویت قوات های هوایی این کشور می باشد. در این حال فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از اعزام نیروهای امارات متحده عربی و قطر به افغانستان استقبال کرده، اما گفته است که هرگاه با جای فرستادن نیروهای تازه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تمویل و تجهیز گردد بهتر خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ما حال هم توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. با اساس یک گزارش تحقیقی از اسوشیتد پرس، سوی استفاده های جنسی در مدارس پاکستان به شکل یک مشکل فراگیر مبدل شده. گفته میشه که قضایای تجاوز جنسی به ندرت در پاکستان مورد بحث قرار میگیرند. نجیب خلیل گزارش اسوشیتد پرس در این مورد پیشکش میکنه.
قضایای تجاوز جنسی در مدارس پاکستان به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. پلیس اکثرا شکایات قربانیان و خانواده هایشان را در برابر اخذ رشوه پنهان می کند. قضایای تجاوز جنسی بسیار به ندرت به محاکم راه می یابد، زیرا سیستم عدلی پاکستان به خانواده های قربانیان اجازه می دهد تا تجاوزگر را مورد عفو قرار دهد و در عوض برایشان پول داده می شود. تحقیقات اسوشیتد پرس ده ها قضیه تجاوز جنسی را دریافت کرد که توسط مولوی ها در مدارس صورت گرفته بود، در جاهایی که بیشتر از 2 میلیون کودک پاکستانی آموزش دینی می بینند. خانواده کوثر پروین یکی از خانواده هاییست که فرزندشان مورد تجاوز جنسی یک مولوی قرار گرفت. پسر کوثر در یکی از مدارس شهر کرورپکه آموزش می دید. کوثر می گوید فقط خدا پسرم را نجات داد. چی می کردم اگر او می مرد؟ پسر کوثر می گوید مولوی پیراهن وی را در دهنش داخل کرده بود تا صدایش بلند نشود. او می گوید من گریه می کردم. او مرا اوگار می کرد. پیراهنم را در دهنم گذاشته بود تا صدایم شنیده نشود. تمام شب گریستم. به همسینفی هایم گفتم که چی اتفاق افتاد. برایشان گفتم که مادرم را بگوید که مرا از اینجا خارج کنند. آی ای رحمان فعال حقوق بشر می گوید مردم از ترس و بدنامی مدارس در این موارد کمتر صحبت می کند.
او می گوید
گاهگاه صدای قضایای سوء استفاده های جنسی در مدرسه ها بلند می شود، اما همه از صحبت در این مورد هراس دارند. یکی به خاطر این که از آمرین مدرسه می ترسند، از کسانی که قدرتشان در این اواخر افزایش یافته است، و دوم در جاهایی که مردم در مورد مدرسه ها شک و تردید دارند نمی خواهند این مدارس با نشر این گونه گزارش ها بدنام گردد. اما مولوی که متهم به تجاوز جنسی پسر 9 ساله کوثر است ادعای بیگناهی می کند.
من شادی شده هم. مجھے کم سے کم 6-7 سال ہو گئے میری شادی ہوئی ہے. او میگوید من حداقل 6-7 سال پیش ازدواج کردم. زنم زیبا است. چرا چون این کار را با یک طفل انجام دهم؟ کوثر تعهد کرده بود که هیچگاه از مبارزه و دادخواهی برای پسرش علیه این مولوی دست بر نمی دارد. اما در نهایت مجبور شد. به اساس گزارش پلیس، کوثر در بدل $300 مولوی را بخشید. در همین حال، اعظم حسین یک مشاور منطقه می گوید مشکل عمده این است که پلیس مردم را کمک نمی کند. او می گوید مشکل بزرگ اینجا این است که پلیس مردم غریب را کمک نمی کند. پلیس به قربانی می گوید پول بده، بعدن ما قضیت را درج می کنیم. مردم غریب است که نان شب و روز خود را به مشکل به دست می آورند. چطور می توانند راجستر شوند؟ بناهن از تجاوزگر پول می گیرند و اصلا به پلیس مراجعه نمی کنند. یک خانواده دیگر که پسرشان مکررن مورد تجاوز جنسی یک مولوی مدرسه در ایالت پنجاب قرار گرفته بود، از مبارزه خود با پلیس صحبت می کند. پسرش که سن خود را نمی داند و شاید 10 تا 11 سال باشد، در حالی که سر خود را پایین گرفته با صدای آهسته می گوید مولوی وی را تهدید نمود که اعضای خانوادهش را می کشد اگر دهن باز کند. در حدود 22,000 مدرسه در پاکستان راجستر است و بیشتر شاگردان از فقیرترین خانواده هاست که غذا و آموزش دینی را رایگان به دست می آورند.
و آخرین گزارش برنامه، کره جنوبی ژاپن قرار دادن کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی دهشت افغان توسط ایالات متحده آمریکا استقبال کردند. رویا زمانی جزئیات گزارش را تقدیم میکنه.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که تحریم هایی که در حال حاضر علیه کره شمالی وضع شده تاثیرات خواهد داشت، اما هنوز هم امید به دیپلماسی وجود دارد. قرار دادن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به معنای محدودیت های بیشتری در کمک های خارجی، صادرات و صادرات دفاعی و فروش سایر معاملات اقتصادی ایالات متحده است. کره شمالی برای 20 سال در فهرست حامیان مالی کشورهای دهشت افغانی تا زمانی بود که جورج بوش آن را در سال 2008 به عنوان بخش از تلاش‌های بین المللی برای حل صلاح هسته‌ای شبه جزیره کره لغو کرد. اما رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا میگوید که این تلاش‌ها به وضوح شکست خورده است.
But as a result of actions they've taken including assassinations outside of their country.
در نتیجه اعمالی که آنها مرتکب شدند، به شمول ترور در خارج از کشور، استفاده از سلاح‌های ممنوعه کیمیایی، این اقدامات بسیار بسیار جدی است، زیرا آنها مردم را نیز با خطر مواجه ساختند.
آقای تیلرسن به طور خاص به ترور برادر کیم جونگ اون توسط دو زن در میدان هوایی کوالالامپور در مالزیا در ماه فوریه اشاره کرد، اما در یک نشست کابینه در اوایل روز رئیس جمهور ترامپ با اشاره به قضیه محصل آمریکایی که در اوایل سال جاری پس از آن که در کره شمالی بازداشت شد و پس از 6 روز بازگشت به خانه در ایالات متحده درگذشت اشاره کرده گفت که
As we take this action today, our thoughts turn to Otto Warmbier.
در حالی که ما امروز این تصمیم را اتخاذ کردیم، افکار ما با اوتو وارمبیر، مرد جوان شگفت‌انگیز و تعداد بیشمار دیگر برمی‌گردد که به طرز وحشتناک تحت تأثیر ظلم و شکنجه کره شمالی قرار می‌گیرند.
از سوی هم نیوکوت دوک سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که وی این تصمیم را بخش از تلاش مداوم برای بردن کره شمالی به سوی مسیر حل صلاح هسته‌ای خواند.
دولت معتقد است که اقدام یا اقداماتی که ایالات متحده انجام می‌دهد بخشی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حل صلاح هسته‌ای کره شمالی است.
او می‌گوید دولت معتقد است که اقدام یا اقداماتی که ایالات متحده انجام می‌دهد بخشی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حل صلاح هسته‌ای کره شمالی است. این در حالی است که آقای تیلرسن همچنان علاوه کرد که وضعیت کره شمالی به عنوان کشور حامی دهشت افغان بر کشورهایی که با آن معامله دارد تاثیر خواهد گذاشت.
Vietnam, have, that going to curtail activities further.
در سفر ما به ویتنام آنها متحد شدند که فعالیت‌های خود را با کوریای شمالی محدود سازند. مالزی نشان داده است که محدودیت وضع کرده است. سنگاپور و فیلیپین تمام تجارت را با کوریای شمالی قطع کرده و اخیراً معاون وزیر امور خارجه در امور افریقا با دولت سودان ملاقات کرد. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و ما برنامه رادیو آشنا